ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به فشرده خبرها. یک مقام حکومت طالبان گفته است که به هیچ کس اجازه محاکمه صحرایی را نمی دهند. این موضوع از قول مولوی عبدالسلام حنفی در یک اعلامیه حکومت طالبان نشر شده. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می دهد که یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو سوئیس است و در مورد کمک های بشری به افغانستان صحبت می کند. این هیئت به دعوت یک نهاد غیر رسمی سوئیس به این کشور رفته. کمیته بین المللی صلیب سرخ تخمین کرده که 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز در تویتر خود نوشته که در سال 2022 تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان نسبت به سال 2021 میلادی 30% افزایش یافته. سازمان ملل متحد تخمین کرده که در سال جاری بیش از 3 میلیون و 200 هزار کودک در افغانستان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. سام مورد، مسئول ارتباط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، شام گذشته به رادیو آزادی گفت یونیسف تخمین میکند که در سال 2022 بیش از 3 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه، از جمله بیش از 1 میلیون کودک با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که به شمار از افراد در شفاخانه ولایت میدان وردک خدمات صحی ارائه کرده است. سازمان صحی جهان دیروز در تویتر خود گفته که در ولایات افغانستان 2311 مرکز صحی دارد که هنوز هم خدمات صحی ارائه میکنند. قرار است در ماه آینده چین از نشست وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان میزبانی کند. به اساس گزارش رسانه های ایران، وانگی وزیر امور خارجه چین در یک تماس تلفنی با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در مورد آمادگی ها برای این نشست گفتگو کرده. ریاست الوزرای طالبان میگوید تیل دیزل وارداتی از ایران به افغانستان باید اول فیلتر شده سپس به بازار عرضه شود. این موضوع دیروز در یک نشست اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روسیه میگوید 6 کشتی جنگی آن از بحیره مدیترانه به سمت بحیره سیاه حرکت کرده تا در یک مانور نظامی سهم بگیرد. این اقدام در یک زمان صورت میگیرد که تشنج بین غرب و مسکو در رابطه با افزایش نظامیان روسیه در مرزهای اوکراین افزوده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما گزارش های دیگری هم داریم. خبرگزاری فرانس پرس گزارش میدهد که یک هیئت حکومت طالبان برای یک هفته در شهر ژنو است و در مورد کمک های بشری افغانستان صحبت میکند. این هیئت به دعوت یک نهاد غیررسمی سوئیس به این کشور رفته است. قرار است این هیئت با مقامات سوئیس و کشورهای دیگر اروپایی همچنان مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی ملاقات کند. اما وزارت خارجه سوئیس در اعلامیه خود تاکید میکند که سفر هیئت طالبان به خاک این کشور چنین معنی ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسند. یک نهاد سوئیسی که برای مسئولیت افراد ملکی در جنگ ها کار میکند گفته است که از روز دوشنبه تا روز جمعه میزبان یک کنفرانس در مورد افغانستان است که در عقب دروازه های بسته پیش برده میشود. این نهاد میگوید که هدف از این گرد همایی تقویه تلاش ها برای از بین بردن موانع در راه رساندن کمک های بشری به افغانستان است. نهاد سوئیسی می افزاید طالبان را به خاطر به این اجلاس دعوت کردند که درباره مسائل مانند چگونگی کمک های بشری، مسئولیت افراد ملکی، احترام به کارمندان صحی و همچنان ماین ها و مهمات دیگر انفجار نکرده که از دوره جنگ باقی ماندند با آنها صحبت کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سا سازمان ملل متحد تخمین کرده که در سال جاری بیش از 3,200,000 کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. کارشناسان امور صحی میگویند که اگر سوء تغذیه کودکان تداوی نشود و کمک اقتصادی با خانواده ها ادامه نیابد، این مشکل حل نخواهد شد. آرش همایون گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد سوء تغذیه کودکان افغان ابراز نگرانی کرده. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف ویدیوی کوتاهی از عبدالمطلب 2 ساله را نشر کرده که سوء تغذیه شدید رنج می برد و اینک بعد از تداوی در شفاخانه اندراگاندی در کابل می تواند روی پای خود بیستد. سام مورد، مسئول ارتباطات یونیسف، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
یونیسف تخمین میکند که در سال 2022 بیش از 3 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه و جمله بیش از 1 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد.
پیش از این سازمان صحی جهان یا WHO اعلام کرده بود که حدود 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. دکتر محمد همایون لودین، متخصص امور تغذیه، برای حل مشکل سوء تغذیه کودکان در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت:
نبودی غذای کافی برای طفل و مادر است که یا از اقتصاد ضعیف نمیشه و یا اینا آگاهی کافی ندارد که یک طفل کدام غذا ضرورت دارد. به طور مثال یک طفل تا 6 ماه تنها باید با شیر مادر تغذیه شود، اما مادرش میگه که شیرم ناکافی است. این مشکل چطور حل شود؟ این باید از طریق آگاهی عامه، از طریق تلویزیون و رادیو، پیامهای مختلف نشر شود که مادرها بفهمند که فواید شیر مادر چطور است.
عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامه افغانستان، در بخش خدمات صحی در صحبت با رادیو آزادی گفت که بانک جهانی در برخی زمینه‌های کلیدی از جمله سوء تغذیه که اکنون باعث ایجاد بحران شده کمک کرده است. به گفته عبدالباری عمر، سکتور صحت افغانستان 88% به کمک‌های خارجی وابسته بود و با قطع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان اینک بیش از 2300 مرکز صحی در این کشور بسته شده است.
رادیو آزادی.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از تهیه طرح قطع جنگلات و جمع‌آوری عشر و زکات به عنوان بخشی از دستاوردهایش در چند ماه اخیر یادآوری می‌کند. این در حالی است که برخی از شهروندان افغانستان می‌گویند که قطع جنگلات در نقاط مختلف هنوز هم ادامه دارد و با توجه به مشکل خشکسالی و وضعیت بد اقتصادیشان توان پرداخت عشر و زکات را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری گزارشی از فعالیت‌های انجام شده این وزارت پس از حاکمیت طالبان ارائه کرد. عبدالرحمن راشد، سرپرست وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، میگوید که این وزارت به منظور حفظ و جلوگیری از قطع جنگلات طرحی را تهیه کرده است.
وزارت زراعت در هماهنگی با سایر نهادهای به منظور حفظ و جلوگیری از قطع جنگلات طرح را ترتیب نموده. خوشبختانه از سوی شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان منظور گردیده. برای تطبیق این هیئت نیز گماشته شده و این امر در جلوگیری از قطع جنگلات بسیار مؤثر است.
او جمع‌آوری عشر و زکات و واپسگیری زمین‌های غصب شده را یکی از دیگر دستاوردهای مهم این وزارت عنوان کرد. با گفته سرپرست وزارت زراعت طالبان، پیش از تسلط بر کابل نیز از ولایات عشر و زکات جمع‌آوری می‌کردند و پس از تصرف کابل نیز این روند ادامه دارد. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان، گزارش‌های از قطع جنگلات در ولایت‌های کنر، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر به نشر رسیده است. محمد رحیم از ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالی کې
جنگلاتی که در نزدیک دریای امو در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز بود 99% آن قطع شده است. در گذشته زورمندان و مردم جنگلات را قطع می‌کردند و اکنون هم حکومت نیست، به کی بگوییم؟
به سړی غخته نه وږي.
از سوی دیگر برخی از کشاورزان میگویند با توجه به خشکسالی، کشاورزان حاصلات خوبی از کشتارهایشان ندارند و توان پرداخت عشر زکات را ندارند. صبغت الله یک تن از کشاورزان در ولسوالی مقر ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
این یک فشار بالای کشاورزان است. مردم توان این کار را ندارند. مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند. توان پرداخت آن را ندارند.
با این همه عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری طالبان میگوید جمع‌آوری عشر و زکات تنها از ولایت صورت میگیرد که مردم توان پرداخت آن را دارند.
نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواستند که در قسمت رهایی چند زن اقدام کند. طالبان به خاطر آنچه بازداشت زنان خوانده شده مقصر دانسته شدند اما نمیپذیرند. طالبان مدعی‌اند که با روی کار آمدن حکومت آنها در افغانستان امنیت سراسری تأمین شده. سوال اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان زنان را کیها را بودند؟ حکومت طالبان برای رسیدگی به این قضیه چه کرده و چه مسئولیت دارد؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
یک مقام حکومت طالبان گفته است که به هیچ کس اجازه محاکمه صحرایی را نمیدهند. این موضوع از قول مولوی عبدالسلام حنفی در یک اعلامیه حکومت طالبان نشر شده. در اعلامیه آمده است که آقای حنفی دیروز در ملاقات با دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که به محاکم صحرایی در افغانستان اجازه داده نمی شود و هیچ کس حق سرکشی ندارد. حنفی در یک زمان در این مورد سخن می گوید که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست در افغانستان ادعاهایی وجود دارند که سربازان آنها یک تعداد فعالان حقوق زن و کارمندان حکومت سابق را بدون محاکمه بازداشت کردند. در این میان دانشجویان یکی از پانتون‌های خصوصی میگویند که بدون حجاب عربی برایشان اجازه درس خواندن داده نمی شود. شماری از دانشجویان زن در پانتون خصوصی رنا به رادیو آزادی گفتند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که طالبان به دانشجویان دختر توصیه کردند که حجاب داشته باشند. مسئولان این پانتون از صحبت کردن در این باره خودداری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دانشجویان زن در پوهنتون خصوصی رنا در کابل میگویند که اصول وضع شده به خاطر رعایت کردن حجاب اجباری آنان را با مشکل مواجه کرده است. مؤمنه ظریفی یک تن از دانشجویان پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون رنا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با بانوان اجازه ورود از صنفهای تدریسی داده نمیشه و حجاب ها را به گونه جبری بالای بانوان تطبیق میخواهند بکنند. حجاب فعلی به گونه افراطی یک مانع شده به خاطر ادامه تحصیل بانوان در حالتهای کنونی در دانشگاه رنا.
خانم ظریف گفت که در حال حاضر حتی بیشتر دانشجویان توانایی مالی خرید حجاب ویژه عربی را ندارند، اما پوهنتون به آنان اجازه ورود به صنف را نمی‌دهد. تهمینه یکی دیگر از دانشجویان پوهنتون رنا می‌گوید دانشجویانی که این گونه حجاب را ندارند حتی قصداً از پوهنتون اخراج می‌شوند.
برخورد نامناسب که دست محصل گرفته و از پانتون کشیده شده و همچنان به الفاظ بسیار تحقیرآمیز با اونا گفتن، باور نکردنیست که این از طرف یک نهاد اکادمیک قسم حرفا به یک شخص، به یک محصل، به اون به یک دختر گفته شود و فعلا هم اجباری است که همگی باید همون قسم حجاب کنن.
این در حال است که روز گذشته هم از پیش روی این پوهنتون یک ویدیوی کوتاه در رسانه ها پخش شد. در آن مشاهده می شد که شماری از دانشجویان دختر از صنف ها اخراج شدند و کاربران شبکه های اجتماعی در این مورد نوشته بودند که بدون حجاب عربی با محصلان زن اجازه ورود به صنف ها داده نشده است، چیزی که این دانشجویان هم آن را تایید می کنند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه مسئولان پوهنتون رنا را داشته باشیم، اما عادل‌شاه امینیار مسئول بخش نشرات این پوهنتون حاضر به گفتگو در این باره نشد. پیش از این وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته بود در کنار جدا شدن صنف‌های دختران و پسرها در پوهنتون‌ها تا حد امکان حجاب رعایت شود، اما مشخص نکرده بود که حجاب‌های ویژه عربی استفاده شود.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رادیو آزادی. روزنامه واشنگتن پست در مورد فعالان حقوق زن در افغانستان مطلبی را منتشر کرده تحت عنوان زنان افغان که